أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اشکالات وارد دو اشکال وارد بر روایت هفتم، لیس المزمزة والاستنشاق فریضة ولا سنة، انما عليك ان تغسل ما ظهر، که اشکال اخیر این بود که این معارض است با سه طائفه از روایات، که قهرن اگر اون روایات مجموعاً بگیم علم اجمالی به صدورش داریم، ولو بعضاً این میشه مخالف سنت قطعیه، پس شرط حجیت خبر واحد رو از دست میدن. اگر همون روایات به این حد نرسن که علم اجمالی به صدور بعضش ولو داشته باشیم، بله فقط حجت هم، ولی علم نداریم به صدور، میشه معارضه، و این دو طایفه با هم تعارض میکنن، قبلا قهرن قابل استدلال نیست. خب گفتیم برای حل این مشکل دو راه وجود داره. راه اول بیان شد، اما راه ثانی این بود که تعارض را حل کنیم. حل تعارض راههایی داشت که عرض شد، یکی همون فرمایش حاج عارضا بود که بگیم این فریضه و سنه به این معناست، فریضه یعنی ما جاء وجوبه فی القرآن، سنت هم یعنی ما جاء وجوبه فی کلام الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، اینا رو داره نفی میکنه، پس این منافاتی با اون طوائف نداره که میگه سنت است. اون یعنی سنت است فی غیر الکتاب، سنت است یا فریضه است فی غیر الکتاب و فی غیر بیان الرسول صلی الله علیه و سلم. این یکی. البته این احتمال خیلی خلاف ظاهر هست، این هم، چون انما علیک ان تغسل ما ظهر، این بیان با اون مقدمه ارتباط اون وقت پیدا نمی‌کنه. استنشاق و مزمزه وجوبش تو قرآن نیامده، وجوبش تو لسان رسول هم صلی الله علیه و سلم نیامده، انما علیک ان تغسل ما ظهر، این چه ربطی به هم پیدا میکنه؟ خب وجوبش از جای دیگه اومد. این معنا خلاف ظاهر است و ارتباط صدر و ذیل با این معنا برقرار نمیشه و فلزا خلاف ظاهر. نه، این که وجوبش، آخه بنا شد معنی اول همین باشه، این وجوبش تو قرآن نیومده، منافات نداره که وجوبش جای دیگه اومده باشه، سنت هم نیست، این وجوبش در کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیومده، منافات نداره که جای دیگه اومده باشه. خب این چه ربطی داره به ذکر انما علیک؟ این وقتی ذهب پیدا میکنه که سعد بخواد بگه آقا نسبت به باطن نه وجوبه نه استحبابه هیچ چینی، اونی که هست فقط اگه ظاهر بشود، اون ارتباطی میشه، اونو نفی میفرماید، اونجا هیچ دستوری راجع به اون نداریم، لا وجوبن لا استحبابن، دستوری راجع به اون نیست، اونی که هست راجع به ظاهره، چه انما بخونیم چه انما علیک بخونیم، اینه که دستور داره، اون هیچی دستور نداره. اینجا ارتباط صدر و ذیل قابل فهمه و برقراره، اما اون معنا هیچ ارتباطی ای خواهد اونجور معنا کنه. پس بنابراین یه حمل این احتمال مرحوم حاج عارضا یه احتمالیست که یتعبا انه ظاهر اللفظ، جمع عرفی نیست، این عرفیت نداره اینجور مراد امام علیه السلام باشه. این
باید 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 باید
جمعای دیگر رو شما حالا این وسط ما حالا در جمعای گفته شده آجا آرزا رو داریم بررسی میکنیم. حالا شما یه چیز جدیدی بخواید بگید حالا بعد
همین آرزا رو خونه
اینجا درست بفهم بفهم
وجود حالا در دین وجود داره خدا واجه کرده این که نمر واجه کرده ما به
جز اینجور خدا واجب کرده یه چیز دیگه یه شما باز فرمودن معنی اول این بود که فریضه اصطلاح است برای اینکه اوجبه الله فی القرآن، اما اگه فی غیر القرآن واجب کرده باشه اسمش فریضه نیست، با اینکه خدا واجب فرموده. فریضه معناش این نیست که اونی که خدا واجب کرده هر جا واجب های دیگه میشه مال پیغمبر، اگه خدا به حدیث قدسی وجوبی رو نوعی کنه میشه مال پیغمبر، نمیشه دیگه. یا بقیه چیزایی که پیغمبر میفرماد این هو الا وحیون یوها، قدر متیقن این هو الا وحیون یوها چیه؟ همین احکامیست که داره میفرماید، معارفیست که داره میفرماید، درست؟ قدر متیقن و ما ینتقا عن الهوا این هو الا وحیون یوها، قدر متیقنش احکامیست که بیان فرموده است. پس همه اینا میشه مال خدا، مگر یه جای دلیل داشته باشه که حضرت برای خودش چیزی فرموده باشه بدون که وحی الهی باشه، مثل اوامر سلطانیش مثلا، درست؟ یا جواب سلام کسی رو که میده مثلا جواب سوال وحی میکنه که خدا الان یا آقا گفت سلام علیکم شما بگو علیکم السلام این هو الا وحی یوها، اینجا ظاهرا انصراف داشته باشه. مربوط میشه به اونجا که مربوط به شریعت هست، نه هر کل ما یتنت تواده برای جواب دیگری رو داره به سلام میده یا سلام میکنه به کسی، اینم وحیون یوهاست، اینا انصراف داره از این. پس بنابراین این معنای اولین اصطلاح اولین بود، اون چه که خدا در قرآن واجب کرده و فرموده این میشه فریضه، اما اون چه که در خارج از قرآن واجب فرموده و اعلام و ابلاغ فرموده اون نامش فریضه نیست ولو واجب. خواهی به فریضت با نمیشه کار نداشته باشی، اینا با همه باید بینیم این صدر و ذیل با هم تناسب داره یا نداره. بابا معنی سنت یعنی اونی که تو کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم وجودش اومده، فریضه یعنی اونی که در قرآن شریف وجودش آمده، این معناش شد. حالا حضرت در صدر بفرمان استنشاق و مزمزه نه تو قرآن اومده نه تو کلام رسول خدا وجودش اومده، اینجاها وجودش نیومده، حالا ممکنه جاهای دیگه وجود داشته باشه، بعد بفهم انما علیک ان تقصد. اگه این صد با این ذل که ظاهر اینه که ارتباط با هم دارن و به نحو استقلال هم گفته نشده است، این خلاف ظاهر. نه نه اونم جبرئیل آورده مون تا به عنوان قرآن ممکنه همون باشه. بله
درست، این عبارت نظرمه که بله علل مراد منهما از این عبارت ما هم رو استفاده زدیم،
ظاهر
این
قسمت بسیم میان و این نمال واجب رسم و مازهر
هست،
این نیست
که این
حضور
در کتاب و سنت رو مصادی با همه وجود ها گرفتن.
نه دیگه در
خصوص قرآن و این فرقی بعد از همون جمعه فرام فی کتاب الله ولی فی سنت نبی و این نمال واجب رسم و مازهر،
بله و این نمال واجب یعنی اون رو نجری معنی میکنه زیل، هم این نمال واجب معنی زیله، معنی زیل رو فرمون. خب این یه معنی دوم چی بود؟ این بود که ما بیایم اینجا بگیم مقصود مال اجزاء وضوعه، لیسل مزمزت و الاستنشاق فریضه ولا سنه، یعنی من حیث الوضوع و من حیث الوضوع و من حیث الغسل یعنی مطهرات حدثی، اینا جز نیستن، نه فریضه هستن سنت، یعنی نه جز واجبه و نه جز مستحبه، هیچ کدوم نیست. بنابراین نفی نمیکنه که من حیث هو و مستحب باشه، نفی نمیکنه که از آداب اون دوتا باشه، نفی میکنه جزئیت را، به جزء اینا نیست. اونی که بر تو لازم هست و جزئه، اینی که ظاهر بشوری بوشستن باطن نه فریضه است و نه مستحب، هیچ کدومش نیست. این معنا لابعث به این فقط اشکالی داره همونیست که خودمون ایشون متعرض شده. این معنا رو ما استظهارم که نموزیم بعید نیست همینجور باشه، از معنای حدیث متعرض استنشاق و مزمزه، متعرض بحث وضوع و غسله. این لغات هم داره همینو میفهمد، میفهمد از حیث اجزاء وضوع استنشاق و مزمزه نه واجب نه مستحبه، من حیث اجزاء وضوع و غسل. اونی که در اون باب لازمه فقط غسل ظاهره، اون جزه. این فقط اشکالش، اجازه بدید تمام بکنم، این فقط اشکالش همون است که خود آجا آرزا متعرض شد فرمود که خب روایاتی داریم که صریحا میگه جزء موضوعه، صریحا میفرماید جزء موضوعه. جواب اون اشکالم اینه که اون روایاتی که میفرماید جزء موضوعه ما نمیتونیم به ظاهرش اخذ کنیم، بنابراین که بگیم جزء مستحب معقول نیست. حتی در مستحبات جزء مستحب معقول نیست، در واجبات معقول نیست، چون جز بودن با اینکه بدون اون کل موجوده معقول نیست. حالا چه در واجب ده در مستحب؟ تو نماز شب اگه بگی قنوت جزء نماز شبه، بعد بگی اگه قنوت هم نیورده نماز شب محققه، نمیشه. اگه جزئه، بنابراین اون روایاتی که میفرماد این جزئه، ما باید چیکار کنیم؟ باید یه تعبیری درش ببریم، بگیم این که گفته جزئه به خاطر، یعنی کل جزئه، یعنی انقدر از مبادی است و از اموری است که نباید ترک بشه، باید حتما بیاریم مثل جزئه کنن. یا من رو یک من نشریه بگیم، یعنی به خاطر او اینم مستحب شده، نه اینکه جزء اجزاء واقعی وضوع اینا باشه. بنابراین اگر اینطوری معنا کنیم، این جمع عرفیه با ظاهر روایت شریف هم میسازه و میتونیم اینجوری معنا کنیم. خب اگه ما تعارض اینجوری حل کردیم، اگه تعارض اینجوری حل کردیم، نتیجه صحت استدلال میشه یا عدم صحت استدلال؟ برای عدم صحت استدلال، به خاطر اینکه ما به این احتمال میگفتیم نمیتونیم به روایت استدلال کنیم. حالا اگر اینجوری هم جمع کردیم گفتیم به قرین اونجور رفع تعارض کردیم، پس نتیجه این میشه که روایت متعرض نجاست خبثیه نیست. میفهمید در باب وضو و غسل شما باطن رو کار نداشته باشه، همون ظاهر رو باید بشوری. حالا باطن نجس پاکه، به اون کاری نداره. بله بله، این اسباب تعارض بود. حالا یعنی میگه اگه شما این تعارض، حالا تعارض اومدیم اینجوری حل کردیم به قرائن، خب اگه اینجوری حل کردیم پس اشکال، بنابراین مستشکل میتونه اینجوری اشکال کنه اون وقت. حالا بیاد اشکال چهارمو تکمیل کنه، تربی بده، بگه آقا امر از این خارج نیست، یا معناش اونه با اونا معارضه میکنه، یا اگر به واسطه قرائن میخوای حلش کنی باز معنایی پیدا میکنه که نمیشه استدلال. پس به این روایت نمیشه استدلال کرد اما للمعارضه، اگه مستقر بدونی، و اگر معارضه رو مستقر نمیدونی یا حل میکنی باز معنایی پیدا میکنه که لا یجوز الاستدلال به. بنابراین به این روایت هفتم نتیجه به سر جمع این میشه که نمیتونیم استدلال کنیم برای اثبات مدعا. در مقام خب ما گفتیم که چند روایت داریم که میگه لازم نیست، در حقیقت گفتیم سه طایفه داریم، اونایی که راجبه ازش استفاده فرمودن که باطن غیر محضه لا یتنجس و به نجاسات داخلیه، که اون دم رعاف بود. دو روایاتی که یدل بر عدم تنجس بواطن غیر محض به نجاسات خارجیه که اینو هنو نخوندیم به خصوص نجاسات خارجی. طایفه سوم این بود که اعم بود به نجاسات داخلی یا اول خارجی، یکی همین روایت هفتم بود. خب حالا ما چون به ترتیب بزرگان روایات رو خوندیم، اون وقت هنون این تقسیم بندی رو نکرده بودیم، این روایت که باید سوم بگیم دوم گفتیم. خب این روشن شد که اونی که اعمد حجیتی نداره برای بحث ما، اما اون روایاتی که مربوط به نجاسات خارجیه هست. بله خب همه اونا دیگه روشن شد، اونایی که میفرماد از آداب وضوع با این التیام پیدا کرد، اونی که میفرماد مطلقا مستحبه همه جا من حیث هو و مستحبه با این التیام پیدا میکنه، منافاتی با هم نداره. این میگه از اجزاء وضوع نیست، در وضوع فقط اونی که باید بشوری ظاهره، خب منافات نداره که مستحب و مطلقا باشه که آدم استنشاق کنه، چه در هنگام غسل و اینا چه در غیر این مورد منافاتی نداره. دو تا روایت هست که به اون دو روایت هم بزرگان استدلال فرمودن برای این که در بواطن غیر محض شستن لازم نیست، یا اینکه بواطن غیر محض متنجس اصلا نمیشه به نجاست الخارجیه. روایت اول در باب این دو روایت در باب 39 از ابواب نجاسات صاحب وسائل زان الله علیه نقل فرموده، محمد روایت اول محمد ابن الحسن به اسناد ابن سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف و عبدالله ابن سنت ان صفوان ابن یحیی ان اسحاق ابن عمار ان عبدالحمید ابن عبد دیلم قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجلون یشرب الخمر فبسق فاصاب صوبی من بساقه. عرض کردم خدمت امام صادق سلام الله علیه که مردی است که شرب خمر می کند، این آب دهان انداخت فاصاب صوبی من بساقه، از آب دهان او اصابت کرد به صوب من. قال لیس بشیء، از اصلا چیزی نیست. خب از این روایت استفاده فرمودن و استفاده شده که پس دهان معلوم میشه آب دهان به واسطه شرب خم متنجس نشد که حضرت فرمود لیس بشیء، و الا اگه متنجس شده بود قهرن چی بود؟ منجس صوب بود، برای نماز اشکال داشت. این کاشف است از این، از این است که آب دهان متنجس نمی شود. این استدلال، آیا این استدلال تمامه و ما میتونیم به این روایت استدلال کنیم برای این مدعا ام لا؟ وجوهی از مناقشات در این استدلال هست که باید بررسی کنیم. وجه اول که خب معمول اعظم هم قبول دارن این اشکال را، ولذا به عنوان مؤید آوردن بعضشون، ضعف سنده. بله حالا این مناقشاتی که داریم بررسی میکنیم لعل یکیش هم همین باشه، حالا ببینیم تاپ تاپ کجا. اولین اشکال ضعف سنده، چون راوی مباشر از امام و سائل از امام که عبدالحمید ابن عبد دیلم باشه، این لا توثیق له، لا خاصن ولا عامن، نه توثیقات عامه داره نه توثیقات خاصه داره، رجلان مجهول از این ناهی، و روایت هم که در کافی شریف نقل نشده مال تحذیب و استفسار هست، بنابراین حجت نیست. این اشکال اول، این اشکال لا دافع له. اشکال دوم اشکال دلالی است و گفته می شود این روایت دلالت میکنه بر طهارت خمر، بنابراین معارضه میکنه با روایات داله بر نجاست خمر که در بحث خودش اونجا روایات داله بر طهارت خمر حمله بر تقویه میشه. بنابراین این روایت محمول بر تقویه است و لا یمکن الاستدلال به الا المقام. حالا چرا از روایت داله بر طهارت خمره؟ به این بیان که کسی که یشرب الخمر به حسب متعارف و عادت بیرون دهانش هم متلوث به خمر میشه، لباش اطراف لبش اینجوری نیست که دهانو باز کنن، اینجوری بعضی های هنرنمایی میخوان بکنن دهانو باز میکنن با لیوان آب بریزن تو دهانشون که به هیچ جا ترشح هم نمیکنن. خب اون یه حالت غیر عادی و غیر متعارفه. خب کسی که به خدمت شما عرض و خمر مینوشه اونم از لیوان مثلا میخوره، از کاسه میخوره. باز اگه مثل امروز هم اون موقع نبوده که این لوله های نی باشه با نی مثلا بکشن بالا و لبانشون هم اصلا مطمئن نشه، بلکه به این بوده که با لیوان میخون، با کاسه میخون. خب هر که با کاسه و لیوان آب بخوره قهرن به خصوص لب بالا یه مقدار خارج از درون متلبس میشه. از اون طرف پس بنابراین عادتاً شارب الخمر اطراف دهانش لباش به حسب عادت و متعارف متنجس می شود. از اون طرف آب دهان که می ریزن چجور آب دهان؟ آب دهان معمولاً ملاقات میکنه با این ریخته میشه. آب دهان که از توی داخل دهان به خدمت شما نمی پره بیرون، متعارف در آب دهان ریختن چیه؟ اینا که جوری ریخته میشه که به لبها اصابت میکنه. خب بنابراین ولو شما بگید که آب داخل دهان پاکه متنجس نمیشه، اما بیرونش که کس دیگه نمیگه که این شارب الخم وقتی که به تعبیر فارسی توف میکنه آب دهان میاندازه، این توفش نجس میشه اگر خم نجس باشه. امام که میفرماد لا بأسن، این توب نجس نیست، پس معلوم میشه که آب این خمره نجس نبوده، این اطراف دهان نجس نشده، حضرت میفرما لا بأس. بنابراین این روایت یدل بر طهارت خمر. به خاطر همینجا که دلالت میکند بر طهارت بساق، طهارت بساق ملازمه دارد با طهارت اطراف دهان، طهارت اطراف دهان ملازمه دارد با طهارت خمر. بنابراین این روایت باید حمله بر تقیه بشود چون عامه خمر رو پاک میدونن. این روایاتی که ظاهرش اینه، ممکنه این آدمی هم که اومده سوال کرده ما عبد همین عبد دیلم رو هم نمیشناسیم، شاید از عامه بوده یا بونا بوده از تقیه فرمونه بوده ابن هم طبق علا مسلکه. حالا میگیم حالا این فعلا هست. بنابراین این یک احتمال، ظاهر مطلب این، آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ چه جوابی دارید از این اشکال؟ چی میگید اینا چه ربطی داره؟ چه ربطی داره اینجا؟
این که شراب نجس هست آیا منجس هست؟
معلومه شراب منجسه. بله
چون قبلا مباحثی که مطرح کردیم آیا این اطراف لبه دندان و نجس
اطراف داخلش که نبحث نمی کنیم، بیرون رو داریم میگیم. بیرون کسی نگفته که نجس نمیشه که، میگم شما مقدمات رو توجه نکردید. مثل این که کسی که شراب می نوشد شراب همینجور می ریزه تو دهانش بدون اینکه به لباش بخوره، یا نه یه مقداری از لب هم خارج بیرون ظاهر لب هم متنجس میشه، مخصوصا لب بالا، به لیوان که میذاره، به کاسه که میذاره بنوشه، یه مقداری از لب هم چی میشه؟ متنجس میشه. وقتی بیرون متنجس شد دیگه همه قائلن قولن واحدا که چیه؟ منجسه. بیرون که کسی که محل حرف نیست، درست؟ خب حالا اینجا امام علیه السلام فرمودن از اون طرف بوساق وقتی از دهان خارج میشه در حالت اعتیادی چیه؟ ملاقات میکنه با لب. در حالت اعتیادی ملاقات با لب میکنه. امام هم نپرسیدن این بوساق با لب ملاقات کرد یا نکرد، با این که حالت اعتیاد اینا که ملاقات میکنه. وقتی که این چنینه امام سوال نکردن با لبت ملاقات با لب اون مردی که سوال میکنی ملاقات کرده یا نه، یا تفصیل ندادن خودشون که اگه با لبش ملاقات کرده بله اشکال داره، اگه با لبش ملاقات نکرده اشکال مولم وارد هم نه ای بینادن چه تخصیص میکنه؟ این چه تخصیص نیست؟ بله؟ خب این به خدمت شما عرض شد که اشکال که قد یقال این مطلب. اینجا جوابی که داده ممکن است بشود اینه که بنابر مسلک محقق همدانی و ما قویناه گفتیم که المتنجس الجامد الخالی عن عین النجاسه لیس به منجس. این در فرض این درسته که دلالت میکنه بر طهارت خمر، که بگیم لبها ولو خمروش نباشه منجس، اما اگه بگیم متنجس جامد ان خالی ان نجاسه لیس به منجس، خب فرمایش امام علیه السلام ملازمه نداره با طهارت خمر. ممکنه خمر نجس باشه، اما چرا امام میفرماد بساق نجس نیست؟ چون خمره دهان رو نجس نکرد، چون این خمره بساق رو نجس نکرده. ممکنه حالا حرف مستفعلا داره، پس بنابراین این اشکال به مستدل نمیدونی میگه آقا لب چیت منجس نیست چون جامد خالی ان عین النجاسه است. درست؟ پس معلوم شه امام که فرموده لا بأس فرموده لیس به شیئه، این توفا چیزی نیست، یا این الساق ملاصقت این ملاقات بأسی بش نیست عیبی بش نیست، ممکنه از همین باب باشه که میخواد یعنی بفرموده نجس نشده داخل دهن، این آب دهن اصلا نجس نشده، یا اون دهان اصلا نجس نشده، چون اگر وقتی که شراب همون آب دهنهایی که وقتی شراب میخورده همونا ریخته باشه که ملاقات کرده نجس نشده، اگر نه این بزاقهای جدیده اونا بلعیده شده اون با همونا رفته پایین بزاق جدید تولید شده در دهانش، این دهان متنجس نشده، ولی دهان متنجس شده بود اینا نجس میکرد، اینا رو نجس میکرد پس نجس نشد. ممکنه مستدل بیاد اینجوری بگوید. پس بنابراین اشکال اول که میگوید این روایت حتما دلالت میکند بر اونجا مبنی بر این است، اگه ما بپذیریم قول مشهور را که المتنجس الجامد الخالی عن عین النجاسه ینجس، اگه اینو بپذیریم انصاف اینه که این روایت بعید نیست جزء ادله داله بر طهارت خمر شمرده بشه و بعد هم بر تقیه بشه. اما اگر اینو نپذیرفتیم کما هو الاقوا، بنابراین این روایت جزء روایات داله بر طهارت خمر دیگه نمیشه. حالا استدلال تمامه یا تمام نیست حالا هنوز بحث داریم، اما این اشکال دیگه این اشکال مرتفع میشه. معمولا اینجوری نیست، معمولا اینجوری نیست.
یش بگو فر بسر، یعنی کار فوریت هم هست، یش بگو فر
بسر. حالا بعد با این حالا که عرض میکنیم احتمالات دیگر رو روشن میشه که اون با اونم منافات نده.
چرا وقتی صدو قارل تحارتش چرا وقت قارلش تغییر میگنه؟
چون عام قائل نیستن. صدوق رحمت الله علیه مولا اصل غیبت و قرن چهارم و پنجم که چه ربطی به این روایات داره. بابا مقدس اردبیلی هم قائله، به خاطر اینکه در مقام تعارض رو نتونست حل کنه، گفته تعارض و تعارض و تساقط، رفته سراغ مثلا قاعده تعارض. ما خب چون میبینیم اون را درست نیست. دو تا روایت حضرت فرمودن طبق روایت باب علاج، فرمودن که مخالف عامه است بذارش کنار، اون یکی رو بگیر. ما طبقا به قواعد باب علاج و روایت علاج این کارو میکنیم، نه اینکه جازمیم که تقیتنه. خودشون دستور دادن اگه دو تا روایت متعارض شد، جمع عرفی نداشت، خود به مخالف العامه این چش مخالف العامه اونیست که میگه نجسه. خب به خدمت شما عرض شود که اشکال سوم این است که امام که فرمودن این عیبی نداره، ممکنه همونی که ما آقا فرمودن ممکن از باب متحریت غیبت باشه. رجلون یشرب الخم، آدم ایست که شرب خم میکنه، میشناسی میشه. حالا این یه جا بهش برخوردیم یا عطسه کرد یا چه کرد، آب دهانش برید بیرون و برید به لباس ما، ما چه کار کنیم؟ حضرت نو لا بسر، چون احتمال داره این غیبت کرده، یعنی پیش شما نبوده، چه دهنشو شست. بله؟ به کلا معنیه، اگه متجاهر باشه که به کلا معنیه کم کرده بگیم معتبر. خب بله، حالا این روایت وقتی بگوید احتمال میدیم، اشکال نداره، چون ممکنه این روایت میفهمد مسلم، کمان که محل اختلاف شرایط غیبت، محل اختلاف فقها شرایط غیبت، الف اون شرایطی که بعضی میگن خیلی زیق میگیرن اون رو، درست؟ اما نه، ممکنه روایت بر اساس امر اعم میباشه و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. امام داره لاد بر اساس غیبت میفهمه، خب این آدم شرب خم میکنه درسته، اما حالا چون شرب خم میکنه یه وقت آب دهانش به شما پرید، لازم نیست شما اجتناب بکنید، لعل دهانشو، پس این میسازه با اینکه دهان نجس باشه، منجس هم باشه، دهان متنجس بشه منجس هم باشه، چه به نجاست داخلی چه به نجاست خارجی، در این حال امام علیه السلام بفهمد بساقش اب نداره للغیبه، ممکنه این بود. و ما در لا یقال، خب اون ادله‌ای که میگوید باید عدم مبالات نداشته باشه بدین، احتمالشو بدین فلان، اون روایاتو چیکارش میکنید، یعنی اون فتوا رو چیکار میکنم؟ جواب اینه که ما اونا رو که به ادله شرعیه نفهمیدیم، ما از باب قدم متیقن داریم میگیم اونا رو، چون دلیل نداریم داریم میگیم. بله اگه روایاتی داشتیم که میفهمود غیبت همچی آدمی متحر نیست، غیبت اون آدم متحر نیست، اون روایات قرینه میشد در تفسیر اینجا، اما اونجا که روایت نداریم، اونجا از باب یه سیره هست، من این قطع متقن سیره در جایت که اینها باشه، خب شاید این روایت اهم داره میفرمایید. پس بنابراین اینم یک اشکاله. اشکال چهارم، بله آقا، بله، اهل کتاب ممکنه به خدمت شما عرضت کرد پاک باشه و غیبت در اهل کتاب هم ممکنه بگیم اشکال نداشت. امر چهارم، اشکال چهارم این است که، بله، اشکال چهارم این است که ممکنه این از باب شبه موضوعیه باشه که امام بفرماید. بله ممکنه، احتمال میدیم، البته این هست که رجلون یشرب الخم ف فعصاب صوبی، اگر میفرمود که سوال سالی بود رجلون شرب الخم فبسقه، این زالی بود که همه حالا، اما رجلون یشرب الخم یعنی می آش آمد توش نیفته که الان. بله بله، حالا اگه کسی این هست این جهت که ممکنه هم بکنیم بر این صورت، ولی این جهت هم هست اگه بگه ترک است واقعا امام نپرسیدن همون موقع بود، اما از این که نگفته شربه، چون اگر همون موقع بود باید در مقام سوال چی میگفت؟ گفت شربه الخمر رو اینجوری شد، نه یشرب الخمر، این یشرب الخمر یعنی آدمی که دهبش اینه، نه اینکه الان کرده. اگه میخواد از حال فعلی سوال بکنه میگفت آقا این کارو کرده و بعد اینجوری شد. نه آدمی که دعوش اینه.
شاید
بچه
خواهد باشه، یه مرد یه داره شراب میخوره،
داره نیست
یشرب الخمر، با این
تعبیر
نمیگم مستقبل مزاره، خانه مزاره
یه مرد یه شراب میخوره بعد از بسارش میشه مثلا یه زده به ما اون سی داره داره حکایت میکنم بعضی هست و الان داره شراب میخوره. بله ممکنه، من نمیخوام بگم، ولی ظاهر اینه که یشرب الخمر دعوش اینه، نه اینکه اون حال خاص معمولا میگه شره بابا اینجوری شد. بله من قصد کردم جواب اون. خب یک احتمال چهارم اینجا این است که اینجور بگیم اصلا این امام که علیه السلام میگه این بساق اشکال نداره چون شبه موضوعی است و ممکنه اینجوری باشه، آیا این بساق همون بساق است یا نه اونا بلعیده شده این یه بساق جدیده تو دهانش پیدا شد و دهان هم منجس نیست. پس بنابراین از این نمی فهمیم که دهان نجس نمیشه، بساق نجس نمیشه. نه ممکنه دهان نجس میشود ولی منجس نباشد، بساق نجس میشود ولی منجس نباشد. این بساقه رو چرا میگیم اشکال نداره؟ چون معلوم نیست همون بساقه که با شراب ملاقات کرده یا نه یه بساق جدیدی است که در آب دهان جدیدی است که دهان پیدا شده خودش با شراب که ملاقات نکرده. حالا عرض می‌کنم خودش که ملاقات نکرده، با دهان ملاقات قهرن کرده البته چون بساق دهانه. خب ممکنه دهان منجس نباشه اما بیرون هم بنابر همون که المتنجس الجامد الخالی ان میرسه در شاید ممکنه اشکال نداشته باشه. بنابراین این که امام علیه السلام اینجا میفرماید اشکال ندارد، بساق اشکال ندارد، این دلالت نمی کند بر این که دهان و آب دهان به خمر نجس نشده. نه ممکنه نجس شده باشه اما آب دهان خود اونی که با خم ملاقات کرده ممکنه منجس باشه، خود دهان ممکنه منجس امور داخلی خودش نباشه. این احتمالاتی است که چون همه اینا باید بحث بشه و محل کلام امام فرمان اینجا هم دائر است بین این که خودش متنجس ملاقات کرده یا خودش ملاقات نکرده، آب دهان جدیده با دهان ملاقات کرده. چون نمیدونی و بعضی از این اقسام اشکالی نداره، بعضی از این اقسام اشکال نداره شبه موضوعی هست. نه آب دهان جدید متعرضه، بله پس بنابراین خلاصه امن میشه که در دهان ممکنه حالاتی باشه، بعضش متنجس و منجس و همه اینا باشه، بعضی حالات نباشه. این آب دهان چون مردد بین ما یتنجس و ما لا یتنجس، ما یونجس و ما لا یونجسه، به عنوان شبه موضوعی ما فهمده اشکال نداره. این هم مقتمل است و هنها ولی کلامه تطمیمتون انشاءالله.